برای پاسخ به این پرسش ما به دامنه‌های کوه زاگرس در غار شنیدار واقع در کردستان کشور عراق میریم و در اونجا گورهایی رو میبینیم که پیکر انسان در حدود 60 هزار سال پیش به خاک سپرده شده. منطقه شنیدار رو به عنوان یکی از زیستگاه‌های کهن دوران کهنسنگی در فلات ایران به خاطر داشته باشید. وقتی کسی از میان گروه‌های انسان‌های ابتدایی می‌مرده، چه برخوردی با جسد او می‌کردند؟ آیا او رو رها می‌کردند و می‌رفتند یا نه؟ واقعیت اینه که وقتی یکی از اعضای گروه انسان‌های ابتدایی می‌مرده، می‌دانستند که او دیگه با اونها نخواهد بود. از این رو خاک رو می‌کندند و او رو در گور می‌گذاشتند. بستری از شاخه‌های بلوط و کاج و سرو کوهی و زبان گنجشک کشف شده که انسان‌های ابتدایی در اطراف جسد می‌گذاشتند و با توده‌ای انبوه از گل‌ها مثل ذرت، سنبل کوهی، گل اشرفی و گل ختمی آبی که با شاخه‌های سبز تزیین شده بوده، سر تا پای جسد رو می‌پوشوندند. سنگ تیزی هم در کنارش می‌گذاشتند و گوشتی برای توشه راهش. بنابراین با مردگان طوری رفتار می‌کردند که گویی زنده بود و تنها به خواب رفته یا شاید سفری ناشناخته رو در پیش گرفته بوده. این گل‌های زیبا رو چرا روی مرده‌ها می‌پاشیدند؟ آیا انسان‌های عصر کهنسنگی در فلات ایران مفهوم زشت و زیبا رو درک می‌کردند؟ آیا اونها حس زیبایی شناسی داشتند؟ یافته‌ها چی میگن؟ آیا انسان ابتدایی نوعی اندیشه درباره مرگ و زندگی داشته؟ اجرای آداب و تشریفات ویژه در تدفین مردگان به چه معناییه؟ وجود سنگ تیز، استخوان‌های بجامانده از توشه و گل‌های زرد و آبی و مانند اینها چه دلیلی داشته؟ آیا همه اینها دلیل بر وجود اندیشه ای از نوعی دیگر و واکنشی از نوعی دیگر در برابر هستی و نیستی نبوده؟ پژوهشگران مانند باستانشناسان و انسانشناسان بر این باورند که دوران این انسان کهنسنگی نقطه آغازی بر نوعی اندیشه تقدس در هستیه و به این ترتیب انسان‌های ابتدایی با اجرای مراسم تدفین اندیشیدن رو به معنی واقعی کلمه آغاز کردند. در پیوند با توجه انسان نخستین به آیین تدفین، لازمه که با اصطلاح دیگری آشنا بشیم: جانپنداری انسان نخستین. این انسان گاه در خواب عضوی از گروه رو که از میان اونها رفته بوده، یعنی در واقع مرده بوده، میدیده و وقتی که از خواب بیدار میشده اثری از او پیدا نمی کرده. طبعاً پریشان و درمانده می شده و به نظر میاد با اجرای مراسم تدفین و تهیه وسایل زندگی برای مرده سعی می کرده خودش رو از این پریشانی رها بکنه. انسان ابتدایی هنگامی که در آفتاب راه می رفته، چیزی کدر که همون سایه بوده همراه خودش می دیده که در واقع او رو رها نمی کنه. طبعا می گریخته، اما همچنان اون موجود کدر او رو دنبال می کرده. هر وقت هم که مثلا بر لب برکه آبی می رفته، در آب چیزی جز خودش رو می دید و گاه در خواب می دید که آتشفشان، سیل، زلزله یا جانوران درنده گرد او رو گرفتن و وقتی که سراسیمه بیدار می شده خودش رو همچنان در پناهگاه اما به دور از خطر نمی دیده. پس سرگشته و حیران و وحشت زده به این رخدادها چه واکنشی نشان می داده؟ انسان ابتدایی بر این باور بوده که همه آنچه او رو دوره کرده، جانوران، گیاهان و پدیده‌های طبیعی همه جان دارند. این نوع برداشت انسان ابتدایی رو جانپنداری نام گذاشتند. یعنی انسان ابتدایی همچون کودکیه که امروزه در زمان ما با ماه، ستاره، آب، گل و جانور صحبت میکنه و بر این باوره که این پدیده ها سخن او رو میفهمند. از این نظر انسان ابتدایی جانپندار بوده و برای چیرگی بر محیط و رهایی از این آشفتگی و وحشت میکوشیده این جان رو به تصرف در بیاره. بنابراین انسان نخستین به آیین‌هایی چنگ می‌زده که ریشه در باورهای دینی او داشتند. در یافته‌های باستانشناسی از فلات ایران در دوران پایان کهنسنگی، یعنی حدود 16,000 سال پیش که قبلاً دربارش گفتیم، دو موضوع توجه پژوهشگران رو به باورهای دینی مردمان این عصر جلب می‌کنه. یکی مراسم تدفین مردگان و دیگری آویزه های تزیینی که به نظر میاد جنبه تزیینی نداشته و کاربرد جادویی و آیینی داشتن. خب از اینجا به بعد، یعنی از 16,000 سال پیش به این سو، انسان ابتدایی فلات ایران وارد عصر دیگری میشه که پژوهشگران بر اون نام میانسنگی گذاشتن. تفاوت این دوران میانسنگی با دوران کهنسنگی در چیه؟ انسان میانسنگی همچنان مثل انسان کهنسنگی گروهی زندگی می کرده و همچون گذشته به شکار و گردآوری خوراک می پرداخته و می توانسته ابزار دوران کهنسنگی رو بسازه. برای جستجو و بررسی ابزار ساخته شده در دوران میانسنگی و تفاوتهاش با دوران کهنسنگی سری به موزه ایران باستان میزنیم. ابزار جدید ساخت دوران میانسنگی ریز تیغه هایی هستند با شکل های هندسی مثلث، هلالی و زوزنقه‌ای. این ریز تیغه ها به علت شکل های هندسی مختلف از ابزارهای قلو سنگی دوران کهنسنگی کارایی بهتر و بیشتری داشتند. وسیله قابل توجه دیگه سنگ سابه. از این وسیله انسان ابتدایی دوره میانسنگی در فلات ایران برای ساییدن و نرم کردن دانه ها استفاده می کرده. انسان میانسنگی ابزار استخوانی مثل درفش و ابزار ترکیبی می ساخته. ابزار ترکیبی چیه؟ یعنی مثلا ریز تیغه های سنگی رو در داخل شکافی از استخوان یا چوب فرو می کرده و از این وسیله برای کندن گیاهان استفاده می کرده. با ساخت این ابزار ترکیبی مهمترین رخداد به وقوع پیوست و انسان بیشتر از نیاز گروه خوراک به دست آورد. اون وقت این خوراک اضافه رو ذخیره کرد. این کار که به نظر ما بسیار ساده میاد موجب دگرگونی ژرفی در زندگی انسان ابتدایی دوره میانسنگی در فلات ایران شد. همزمان با دگرگونی در روش و شیوه آمادگی خوراک انسان ابتدایی ساکن فلات ایران، زبان او هم دگرگون شد. به این ترتیب با استفاده از این ارتباط زبانی تجربه از نسلی به نسل دیگه آسانتر انتقال پیدا کرد. تمام این دگرگونی ها انسان رو از دوران کهنسنگی که هزاران سال به درازا کشید جدا کرد و با چند گام کوتاه 4000 ساله به دوران میانسنگی و به ویژه تولید غذا رسوند. یعنی از 16000 سال پیش به آن سو انسان در دوره کهنسنگی بوده و از 16000 سال پیش به این سو تا 4000 سال پس از آن در دوره میانسنگی و به این ترتیب دوره میانسنگی انسان فلات ایران هم در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد که به ویژگی های انسان ابتدایی در دوران نوسنگی در فلات ایران میپردازیم، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، من دکتر احمد ابو حمزه هستم و میخوام براتون در ارتباط با یک محوطه باستانی به نام چشمعلی در شهر ری صحبت کنم. چشمعلی که حالا تو گویش محلی به چشمعلی هم گفته میشه، یکی از نقاط باستانی شهر باستانی ری هست. شهر ری یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست و همپهلو با بابل و نینوا و از نخستین شهرهایی هستش که در دنیا درست شده. تهران بزرگ که الان ما میبینیم خیلی بزرگ شده، عظیم شده، پایتخت هست، در کنار یک شهر باستانی قرار داره، در کنار ری یا راگا که در دوره‌ای به او راگا گفته می‌شده و در کتیبه بیستون نام شهر ری رو به نام راگا آوردن. ری یا راز که به رازی هم مشهور هست و به خاطر اینکه پسوند دانشمندان و بزرگان در حقیقت ایران زمین هم رازی بوده، مثلا مثل زکریای رازی، صوفی رازی و خیلی دیگر بزرگان، همه مربوط به ری و شهر ری هست. حالا محوطه چشمعلی یا محوطه باستانی چشمعلی یکی از قدیمی ترین مکانهای تهران هست، یعنی یکی از جاهایی که نقاط باستانی تهرانه و در شهر ری واقع خیلی مشهور هست و میدونیم که خب نزدیک چشمعلی اگر شما برید ابن بابی هست که خب شاید رفته باشید هم برای زیارت قبور و فاتح خانی و قبرستان ابن بابیه یا عربستان ابن بابیه، در کنارش برج طغرل هست، همچنین دژ رشکان یا مقابر و قبور خیلی دیگه از بزرگان مثل مرحوم تختی که در دوره معاصر اونجا دفن شدن، یا مثال میذارم میرزاده عشقی، خیلی کسا در همین محوطه ابن بابیه هست که نزدیک چشمعلی هست. حالا ما میخوایم در مورد چشمعلی براتون صحبت کنیم. چشمعلی که نام باستانیش سورن یا سورونا هست و در حقیقت در دوره ساسانی سورن یا سورنا نامیده می شده، در دوره های بعدی نام های مختلفی داشته. آخرین نامی که به این چشمه داده شده چشمه است. حالا این چشمه چگونه است؟ یک صخره بزرگ هستش که در حقیقت این صخره بزرگ یک سد ایجاد کرده، سد بین در حقیقت شمال و جنوب. این صخره آبهای سطحی که از شمال تهران میاد رو جمع میکنه پشت این کوه، کوه سنگی مثل یک سد، و از زیر سمت جنوبش از زیر این صخره آب خیلی زیبا و قشنگی در حقیقت جاری میشه و خیلی مطرحه. از دورهای خیلی قدیمی این چشمه مطرح بوده. سورین یا سورنا گفتم که نام دوره اشکانی و ساسانیه در حقیقت چشمعلی هست که بعداً در دوره اسلامی نام چشمعلی به اینجا داده شد. اگر بخوایم در مورد پیشینه و قدمت چشمعلی صحبت کنیم به حدود 8000 سال پیش میرسه. من در حفاری هایی که در سال 1376 توسط آقای دکتر صراف و آقای دکتر فاضلی نشتی صورت گرفت در اونجا حضور داشتم و آثار و وسائلی که پیدا شد در دو کمانه در حقیقت شرقی و غربی که در کنار چشمعلی انجام شد، بله یک تپه باستانی یا یک تپه خیلی مهم در کنار این نهر یا چشمه علی وجود داره. خب شاید شما الان در اینترنت سرچ کنید یا در کتاب‌ها و یا جاهای دیگه خونده باشید یا عکس‌هایی رو دیده باشید، قالی‌ها و قالیچه‌هایی رو می‌بینید که در کنار این چشمه با رنگ‌های خیلی تمیز شسته می‌شده. می‌دونیم که خب این چشمه آبش خیلی پاکیزه بوده، الان نه البته، اون موقع ها قدیم ها خیلی آبش پاکیزه بوده، برای همین مردم تهران، مردم شهر ری، شاه عبدالعظیم قالی هاشون و قالیچه هاشون رو نزدیک عید که می شده مثلا در اسفند ماه می آوردن و در این چشمه می شستن و بعد روی این در حقیقت صخره یا این کوهی که هستش پهن می‌کردن و عکس‌های خیلی زیادی رو شما دیده باشید و البته توی فیلم‌های زیادی هم هست، مثل فیلم باد صبا اگر دیده باشید حتما این قسمت چشمه‌ای تو اون فیلم باد صبا خیلی زیبا و مطرح هست. چشمعلی در میدونیم که 25 فروردین ماه 1313 حدود 87 سال پیش با شماره 202 در فهرست آثار ملی قرار گرفت و خیلی مهمه چون در حقیقت یک محوطه باستانی هست و البته اینم بگم که یک اثر طبیعی هم هست و ما میدونیم که در فهرست میراث طبیعی هم میراث فرهنگی این چشمه رو ثبت کرده. فکر میکنم یک سال پیش بود بله که این محوطه و 9 محوطه تاریخی دیگه ثبت شد، تو ثبت آثار طبیعی کشور شد و خیلی مطرح این چشمه. خب این چشمه پذیرای گردشگران هست، سومین اثر طبیعی استان تهرانه، میدونیم اولیش آبشار و درخت امامزاده و اینها هست و یه شاید بشه گفت چشمه اولین هست، چشمه‌ای که یکی از نقاط باستانی و دیدنی در حقیقت شهر ری و تهران هست. من یه صحبت کوچکی براتون در ارتباط با نخستین نشانه های زندگی در اینجا بگم و اصلا بهتون بگم که چه کسی اینجا اولین بار حفاری علمی کرد، چون میدونید حفاری قاچاق متاسفانه در قرن 19 و در قرن 20 در شهر ری زیاد بوده، اما حفاری علمی رو توی سالهای همون 1313 تا 1315 خورشیدی یک باستانشناس خیلی خیلی معروف به نام اریک اشمید که از آمریکا آمده بود، میدونیم از موزه هنرهای زیبای بوستون و فیلادلفیای آمریکا اومده بود انجام داد. اشمید میدونیم حدود 600 متر مربع از پیرامون چشم‌علی رو حفاری کرد از سال 1313 تا 1315. اول خب به آثار دوره اسلامی خورد، بعد به در حقیقت آثار هزاره چهارم پیش از میلاد، حدود 6000 سال پیش، بعد قدیمی تر. یعنی این مهد فرهنگی یا این تپه باستانی که لایه‌ها و نشانه‌های دوره‌های اسلامی، ساسانی، اشکانی و همینچنین قدیمی‌تر تا به آثاری برخورد که به آثار معروف پیش از تاریخ چشم‌علی برخورد، که البته گفتم در سال 1376 چشم‌علی دوباره لایه‌های باستانیش حفاری شد. آقای دکتر صراف بود، آقای دکتر فاضلی نشتی بود که بنده هم در خدمتشون بودم. جالبه که این آثاری که در حقیقت چشم‌علی به دست اومد و این نقوشی که در چشم‌علی به دست اومد خیلی جالب بود. نقوش انسانی داشت، نقوش حیوانی داشت. تو این تپه باستانی روی این سفال‌هایی که به دست اومد، چون می‌دید کوزه‌ها و یا سفال‌هایی که به دست میاد خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه، کوزه‌هایی که برای دوره پیش از تاریخ است و مردم اون زمان ازش استفاده می‌کردن و نمو هنر و آثار تاریخی اون دوره هست و نشون دهنده در حقیقت صنعت اون دوره هست که تونستن سفال رو مثلا کوره هایی درست کنن، کوره هایی که درجه حرارت خوبی داشته باشه، بتونن اینها پخته بشه، روش رنگ آمیزی کنن، روش نقاشی کنن روی این سفال ها. و خیلی خب مطرح بود این سفال ها و در دنیا هم مطرحه. تو موزه ملی هم اگر برید حتما میتونید شما آثاری رو از چشم‌علی به عنوان نخستین مکانهای محوطهای باستانی فلات مرکزی ایران پیدا کنید. ما داشتیم در ارتباط با حفاری صحبت میکردیم، برای اشمید اومد حفاری کرد. البته خدمتتون بگم اشمید خلبان بود، با هواپیما و در حقیقت دوربین عکاسی اولین عکس ها رو از بالای در حقیقت آثار باستانی ایران گرفته. یک کتاب خیلی خیلی مطرح داره به نام پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران که سکار خانم آرمان شیشه‌گر ترجمه کرده و این کتاب در حقیقت حدود فکر کنم 4-5 صفحه‌ای رو در مورد چشم‌علی و شهر ری برامون صحبت کرده، نوشته و گفته. خب این آثار خیلی مطرحه در دنیا، یعنی اگه بخوان بسنجن و مقایسه بکنن بعضی موقع ها با همین آثار چشم‌علی مقایسه میکنن. خب چشم‌علی یک محوطه باستانی گفتم نام سورنا یا سورن، خاندانی که تاج رو بر سر پادشاهان در دوره اشکانی و بعد در دوره ساسانی میذاشتن و مطرح بودن در دوره های اشکانی و ساسانی، این نام قبلیش بوده. البته مردم ری در قرون دوم و سوم نام چشم‌علی رو زیاد نامهای خوبی نذاشته بودن، چون اعتقاد بر این داشتن که سر بریده یحیی ابن زید رو سال 125 هجری قمری آوردند و در این مکان شستند، چون میدونید یحیی ابن زید در حقیقت نوه امام سجاد در خراسان قیام میکنه و سر بریدهش رو میخواستن ببرن سامرا و در اینجا در اون شمشیر و اون سر بریده رو میشنن و مردم به خاطر همین تا چند وقت در مورخی نوشتن که از این چشمه بدشون میومده. اما خب میدونیم این مسئله تاریخی هست. برسیم به دوره های دیگه که خب مثلا ما از لحاظ گردشگری اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم خدمتتون میگم که یک باروی خیلی بزرگ در بالای این چشمه هست. میدونیم که یک باروی بزرگ طبق نقشه های قدیمی و همچنین در کتاب ری باستان دکتر حسین کریمان آمده که دور تا دور ری کشیده بوده. در کتب تاریخی هم این بارو مطرح شده، بارو خیلی عظیم بوده، بزرگ بوده. اولین بار این بارو رو در دوره ساسانی نام بردن که خیلی محافظت میکرده از شهر. بعد در دوره منصور عباسی، اون اوائل دوره حکومت عباسی، حدود سال 137 تا 145 145 هجری قمری منظورم هست، دوباره این بارو بازسازی میشه و شهرم که میدید نامش عوض میشه، شهر ری نامش میشه محمدیه. به خاطر همین فرزند در حقیقت منصور محمد مهدی عباسی. و این بارو همینجور بوده تا بعد از حمله مغول و بعد در دوره صفویه و بعد در دوره معاصر که قسمت‌هایی از این بارو باقی مونده بود. در سال‌های گذشته در دهه 80 میراث فرهنگی استان تهران به ریاست جناب آقای ناصر پازوکی و کارهای و زحمات جناب آقای مهندس صادقی اینجا دوباره مرمت و بازسازی میشه. این بارو البته یه قسمت‌های کوچیکش بازسازی میشه، خیلیش اون محوطه در بیرون محوطه هنوز باقی مونده و امیدواریم باز هم میراث فرهنگی اونجا رو مرمت کنه. این بارو رو طوری ساختن که در حقیقت از طوری بوده که حالا الان هم به همین شکل بازسازی شده که از روی دیواراش اون سمتی که بیرون شهر هست نوع تیراندازی، نوع اینکه افراد میتونستن تیر بیاندازن فرق میکرده و این سمتش هم که در درون شهر باشه که شما وقتی میرید محوطه چشمه رو میبینید از درون دارید در حقیقت بارو رو میبینید. و خب اون زمان اومدن کلاف بندی کردن با چوب، این کلاف ها رو در حقیقت در روغن گذاشتن سوزوندن که موریانو اینها نزنه و بعد در حقیقت خشت هایی هم که زدن روش نوشتن سالش رو، سال 1181 که این کار صورت گرفت، سال 1180 بوده 20 سال پیش و اگر زلزله بیاد تقریبا خراب نشه این بارو و یکی از جاهای دیدنی و زیبای در حقیقت چشمری هست. اما یکی از چیزایی که خیلی خیلی زیباست و حتما در مورد چشمری باید در موردش صحبت کنیم، نقش برجسته یا سنگ نوشته فتلی شاه قاجار هست. میدونیم فتلی شاه دومین پادشاه بعد از آقا محمد خان هست، حدود در حقیقت 38 سال حکومت کرد. در اواخر حکومتش در سال 1246 هجری قمری، حدود حالا 190 خورده سال پیش، آمد و در ری دو تا نقش برجسته باقی گذاشت. یکی نقش برجسته هستش که در کنار کارخونه سیمان کنونی بود که متاسفانه از بین رفت، در کنار نقش برجسته ساسانی، و یکی همین نقش برجسته چشملی است که در سال 1248 هجری قمری باقی گذاشت. میدونید دو سال قبل از مرگش این رو حکاکی کردن براش. هفت پله میخوره و میریم به سمت این نقش برجسته. در نقش برجسته دوبار فتلی شاه قاجار رو ما میبینیم که خیلی زیبا و قشنگ حکاکی شده و همچنین فرزندان در حقیقت فتلی شاه و محافظانش دور تا دور در متن فتلی شاه شعرهای نوشته شده. این نقش برجسته خیلی زیبا هست و یکی از نقش برجسته های معروف استان تهران است. البته فتلی شاه نقش برجسته های دیگه ای رو هم برای اون باقی گذاشته، مثل تنگه واشی در نزدیکی فیروزکو و همچنین نقش برجسته های مثلا در تخت جمشید یا طاق بستان در کرمانشاه و جاهای دیگه. من نکات دیگه ای رو هم باید در ارتباط با این در حقیقت نقش برجسته بگم. یکی در حقیقت این زیبایی این نقش برجسته و اینکه از اون تختی که هست و این چیزی که باقی گذاشته شده برامون باید حفظ بشه و شاید این نقش برجسته یکی از نقش برجسته های زیبای چشملی هست. از طرف دیگه یکی از چیزهایی که خیلی ها شاید خاطره داشته باشن مخصوصا قدیمی های تهران، شنای بچه ها و شنای خودشون در محوطه چشملی هست. در یک زمانی بله چشملی خیلی آب داشت و آبش زیاد بود. متاسفانه در دوره جدید به خاطر زدن مترو در سالیان گذشته، 4-5 سال گذشته، متاسفانه خط 6 مترو در شریان های آبی این چشمه 7000 ساله، از خود چشمه نه، محوطه 7000 ساله چشمه، شاید برای حدود میلیون ها سال پیش هست. متاسفانه آب چشمه کم شد، قطع شد حتی و بعد کم شد و کم کم آب برگشته. اما شاید بشه گفتش که یه زمانی توی این چشمه خیلی ها شنا کردن، خیلی ها آمدن و یه خاطره بازی با این چشمه علی دارن. شاید بشه گفتش چشمعلی یکی از جاهای خیلی خیلی زیبا و قشنگ برای همین موضوع است. این محوطه چشمعلی که میگیم گفتم این سنگ خارای البرز هست و یک محوطه خیلی مهم هست، شاید بشه گفتش که این ابزارالاتی که حالا در کنار تپه به دست اومده و یا خود باروش یا اینکه نامش قبلا چی بوده سورندو و بعدن به کار رفته، اون فرشویش و خود تپش، نمیدونم شهر تاریخی ری، اینها همه یکی از جاهای گردشگری و دیدنی تهران هست. شما با چند دقیقه